ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد بیانات شورای عالی صلح و طالبان به مناسبت عید قربان و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. شورای عالی صلح افغانستان با نشر پیام ایدی از طالبان مسلح خواست تا به پروسه صلح بپیوندند. اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان از افزایش تهدیدها در برابر تاجران افغان خبر داده و یک محکمه ضد تروریسم در پاکستان پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین این کشور را فراری عنوان کرد. سلام، تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. شورای عالی صلح افغانستان با نشر پیام ایدی از مخالفین مسلح دولت خواست تا به مذاکرات بین الافغانی حاضر شوند. قاضی محمد امین وقاد، یک عضو این شورا، امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که طالبان مسلح این بار به پیام صلح آنان پاسخ مثبت بدهند.
طالبان باید به پروسه صلح بپیوندند. این راه عزت آنان است. حکومت افغانستان آنان را به آغوش گرفته و با چشم و سرش به آنان خوش آمدید خواهد گفت. پیام صلح را در روزهای عید با جدیت مطرح می کنیم و از آنان می خواهیم تا به پیام صلح پاسخ مثبت بدهند.
در این حال، نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر یک اعلامیه فرارسیدن عید قربان را به تمام افغانها تبریک گفته. تادامیچی یاماموتو در این پیام گفت که سازمان ملل متحد به عنوان یک همکار و عامی متحد برای افغانستان باقی میماند تا این کشور به ثبات، رفاه و صلح پایدار برسد. مراسم حج در عربستان سعودی ادامه دارد و امسال در جمع 2 میلیون مسلمان که از سراسر جهان برای ادای فریضه حج به عربستان سعودی رفتند، 30,000 آنها افغان است. در همین حال وزارت داخلی افغانستان میگوید تدابیر شدید امنیتی برای روزهای عید اتخاذ شده. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله، امروز در کابل به رسانه ها گفت تامین امنیت مساجد، تکیه خانه ها و ساعات تفریحی بخش عمده پلان امنیتی را تشکیل می دهد. فردا جمعه اول عید قربان است. بر اساس گزارش تازه اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، سطح تهدیدها در برابر تاجران افغان 10% در مقایسه به سال گذشته افزایش یافته. در این گزارش آمده که سرمایه گذاران افغان در ولایتهای هرات، قندار، جلال آباد، بلخ و کندز بیشتر با تهدیدها روبرویند. خان جان الکوزه، معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی در مورد این تهدیدها گفت:
اختطاف ها و دوستی ها و گرختاندن اشخاص و افراد که نسبت به سال گذشته زیاد شده، دولت نمیتونن که اشکلش حل بکنند. نمی هم تاثیر بالخصوص منفی کده بالای سرمایه گذاری.
آقای الکوزه افزود وضعیت نامعلوم، تهدیدها و ناامنی های موجود باعث شده تا شمار از تجاران افغان بیرون از افغانستان سرمایه گذاری کنند. اکنون هم از منطقه و جهان. یک محکمه ضد تروریسم در پاکستان پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین این کشور را در ارتباط با قتل بی‌نظیر بوتو صدر اعظم پیشین یک فراری عنوان کرد. محکمه شهر راولپندی به حکم مهدی مصطفی امروز دستور داد که جایداد پرویز مشرف مصادره شود. پرویز مشرف، نظامی سابق پاکستان، در سال 2013 میلادی به قتل بی‌نظیر بوتو متهم شده و با ممنوعیت سفر روبرو شد. اما 3 سال بعد که ممنوعیت سفرش لغو گردید به دبی رفت و اکنون در آنجا زندگی می کند. این محکمه همچنان 2 افسر پلیس را به خاطر نگرفتن جلو قتل بی‌نظیر بوتو مجرم شناخت و به 17 سال زندان محکوم کرد. خانم بوتو 10 سال پیش در جریان مبارزات انتخاباتی از سوی یک فرد مسلح کشته شد. مقامات هندی میگویند دست کم 11 تن در اثر فرو ریختن یک ساختمان در شهر ممبئی کشته شدند. پلیس میگوید بیمان میرود که حدود 20 تن در زیر آوار گیر ماندند. منوج شرما یک افسر پلیس بلند رتبه شهر ممبئی در این مورد به خبرگزاری رویترز گفت او میگوید یک ساختمان فرو ریخته و ما تا کنون توانستیم 3 تن را نجات دهیم. این 3 تن زنده بودند. تمام ساختمان فرو ریخته و بیمان میرود که مردم در زیر آوارند. اطفایه، شاروالی و تیمهای نجات تلاش دارند تا گیرمانده ها را از زیر آوار بیرون کنند. گفته می شود این ساختمان که 100 سال پیش اعمار شده بود در اثر بارانهای شدید فرو ریخته. و خبر اخیر این که وقوع 2 انفجار در یک کارخانه تولید مواد کیمیاوی در نزدیک شهر یوستن امریکا که بیشترین آسیب را از سرازیر شدن سیلاب‌های شدید دیده گزارش شده است. این کارخانه که اکریما نام دارد با نشر یک خبرنامه امروز گفت احتمال انفجارهای بیشتر وجود دارد و از باشنده های محل خواست امرسانی مقام ها به منازلشان در اطراف این کارخانه بر نگردند. پیش از این انفجارها کارخانه تولید مواد کیمیاوی هشدار داده بود که طوفان هاروی باعث عوارض فنی در این کارخانه شده و احتمال انفجار در آن می رود. طوفان هاروی که باعث سرازیر شدن سیلاب‌های شدید در شهر یوستن شد تا کنون جان 33 تن را در این شهر گرفته و 17,000 تن دیگر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. شورای عالی صلح افغانستان به بیانات رهبر طالبان در رابطه با عید قربان خوشبین است. یک عضو این شورا گفت
طالبان باید به پروسه صلح بپیوندند. این راه عزت آنان است. حکومت افغانستان آنان را به آغوش گرفته و با چشم و سرش به آنان خوش آمدید خواهد گفت.
یک تحلیلگر اظهار می دارد که در پیام رهبر طالبان نرمش مشاهده می شود.
و حالی که همه آماده شدند که عوض جنگ صدای صلح باشه، یقیناً حالی همه با واقعیت پی بردن.
سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در مورد تدابیر امنیتی جدید در روزهای عید سخن میگوید.
در این پلان تمام مساجد، ساحات تفریحی، تمام شهرهای افغانستان زیر پوشش امنیتی ما خواهد بود.
شکایت های مردم لوگر از افزایش ناامنی ها در این ولایت. اتاق تجارت صنایع افغانستان از تعدیل در قانون مسافرت اتباع خارجی به افغانستان استقبال میکند. روسیه در رابطه با وضع تعزیرات بیشتر علیه کوریای شمالی هشدار داده است. پیام های شنوندگان رادیو آزادی در مورد فرارسیدن عید سعید اضحی. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونسف و همچنان برنامه آشیانه را میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شورای عالی صلح افغانستان با نشر پیام عیدی از مخالفین مسلمی خواهد تا با مذاکرات بین الافغانی صلح حاضر شوند. قاضی محمد امین وقاد، یک عضو این شورا، امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که طالبان مسلح این بار به پیام صلح آنان پاسخ مثبت بدهند. اما رهبر طالبان مسلح با نشر پیام به مناسبت عید گفته است که بزرگترین مانع در مقابل صلح موجودیت نیروهای خارجی در افغانستان است و به همین دلیل وظیفه دریافت رای حل صلح‌آمیز را به دفتر سیاسیشان سپردند. آرزو غیاسی در مورد گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
شورای عالی صلح یک بار دیگر با نشر پیامی به مناسبت عید از مخالفین مسلح با ویژه طالبان خواست تا به پروسه صلح بپیوندند. قاضی محمد امین وقاد، یک عضو این شورا، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی از طالبان مسلح خواست تا به مذاکرات صلح بین الافغانی لبیک بگویند.
طالبان باید به پروسه صلح بپیوندند. این راه عزت آنان است. حکومت افغانستان آنان را به آغوش گرفته و با چشم و سرش به آنان خوش آمدید خواهد گفت. پیام صلح را در روزهای عید با جدیت مطرح می کنیم و از آنان می خواهیم تا به پیام صلح پاسخ مثبت بدهند.
از سوی هم ملا هیبت الله خانزاده رهبر گروه طالبان مسلح با نشر پیامی به مناسبت عید گفته است که بزرگترین مانع در برابر صلح موجودیت نیروهای خارجی در افغانستان است. وی در پیامش افزوده است که به همین دلیل وظیفه دریافت راه حل صلح‌آمیز را به دفتر سیاسیشان سپرده اند. پیام اخیر طالبان مسلح به مناسبت عید قربان در مقایسه با پیام‌های این گروه در سال‌های گذشته نرم و همه‌جانبه خوانده شده است. در پیام این گروه از افرادش خواسته شده است تا برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی تلاش نمایند و از سرمایه گذاران نیز خواستند که در مناطق تحت تسلط طالبان سرمایه گذاری کنند. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند که هیچ مشکلی با جنگ حل نشده و تجربه نشان داده است که راه حل اساسی هر مشکل در صلح است. صالح محمد صالح یگاز و این جرگه از حکومت و طالبان مسلح خواست تا برای گفتگوهای صلح تلاش نمایند.
گفتنی من به طالبان مسلح این است که به جای تفنگ راه گفتگو را در پیش بگیرند و از حکومت نیز خواست من این است که برای تامین صلح در افغانستان دست به کار شوند.
آقای صالح با در نظرداشت پیام ایدی طالبان مسلح می گوید که این گروه اکنون پی برده اند که جنگ را برنده شدن نمی توانند و با نشر این چنین پیام می خواهند خود را آمده صلح نمایند. این بار نخست نیست که به طالبان مسلح از سوی حکومت افغانستان پیام صلح داده می شود، بلکه در گذشته نیز بارها حکومت از این گروه خواسته است تا به صلح بپیوندند، اما طالبان این خواست حکومت را رد کرده است. در این اواخر امریکا استراتژی جدیدش برای افغانستان و جنوب آسیا را اعلام کرد و در آن از کشورهای حامی تروریسم نیز خواسته شده است تا از همکاری با این گروه ها دست بردارند.
گزارش بود در مورد اینکه شورای عالی صلح افغانستان با نشر پیام ایدی از مخالفین مسلح می‌خواهد تا به مذاکرات بین الافغانی صلح حاضر شوند. رئیس شورای صلح و نجات افغانستان میگوید حکومت افغانستان و مخالفین مسلح باید درک کنند که جنگ راه حل نیست. گلرحمن قاضی رئیس این شورا از پیامی که توسط طالبان مسلح به مناسبت عید منتشر شده است استقبال کرده میگوید که هر آن طرفی که در جنگ گذشت میکند همان طرف برنده است. آرزو قیاسی با گلرحمن قاضی مصاحبه نموده و در آغاز از وی پرسیده است که آیا نشر پیام های صلح به مناسبت عید میتواند هر دو طرف جنگ را به صلح آماده سازد؟ آقای قاضی میگوید
اما امیدوار هستم همونطور که دین اسلام دین مسالمت است و همزیستی است و هر دو طرف پیام های همزیستی داشته باشند و پیام صلح داشته باشند و صدای جنگ به صدای صلح تبدیل بکنند. این صدای ملت است، باید با ملت هر دویشان حق داره، ولی اینا هم باید بپذیره که ملت دیگه جنگ نمیخواد، جنگ نفرت داره.
به نظرتون مخالفین مسلح چرا تا کنون نتوانسته درک بکنه که جنگ راه حل نیست؟
هر دو طرف تا بار درست درک نکردن. نه دولت یک برنامه برای صلح عادلانه داره و نه طالبایت یک پلان و برنامه که او پیام دهنده صلح عادلانه در افغانستان باشه. ما امیدوار هستم اردوی سر گذشته پشیمان شده باشه و با ملت صدای ملت اردویشان هم ارزش قائل شوند، هم بگذارن که ملت صدای خود در عمل پیاده بکنه که صلح عادلانه دی وطن بی.
قاضی صاحب، در پیامی که به تازگی از سوی طالبان مسلح به مناسبت عید قربان نشر شده، پیام های بسیار امید بخش استش و پیام هایش بسیار نرم است. فکر میکنین علتش چی خواد بود که ای بار در پیام های طالبان مسلح به نحو نرمی نشان داده شده و پیام هایی است که امید بخش است؟
ببینین خوار اصلا صلح گذشت است دیگه، هر کدام که گذشت میکنه وقیده ما برنده است دو طرف جنگ و آله که همه آماده شدن که عوض جنگ صدای صلح باشه. یقینا آله همه با واقعیت پی بردن او چیزی که همیشه ملت صدا میکرد که ما جنگ نمیخوایم، ما صلح میخوایم، ولی حکومت هم پیام جنگ میداد و طالبان پیام جوال ما استقبال میکنیم و خوش هستیم، ایر پال نیک میگیریم که هر دو طرف رنبش نشان میده و خدا کنه که اینا به طرف صلح عادلانه هر دو طرف بروند.
پیام شما قاضی صاحب به هر دو طرف یعنی به حکومت و مخالفین مسلحش چی است و اینا چی گونه باید پیام داشته باشن و می پیام هایشان جامعه عمل بپوشانن؟
پیام به هر دو طرفی است که قضیه افغانستان حال نظامی نداره و زور تجربه ناکام است از هر طرفی که باشه باید به رای واقعی صلح برای افغانستان او صلح افغانی است و باید به میانجی افغانی صلح افغانی آغاز بیفه، ولی با یک مداومت و جدیت من یقین دارم که و اینا هم هر دو طرف ارادی سیاسی هم برای صلح عادلانه داشته باشد.
گلرحمان قاضی رئیس شورای صلح و نجات افغانستان بود که گفت حکومت افغانستان و مخالفین مسلح باید درک کنند که جنگ راه حل نیست.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. وزارت داخلی افغانستان میگوید تدابیر جدی امنیتی به خاطر عید قربان گرفته شده است. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت امنیت و مسئولیت مساجد، تکیه‌خانه‌ها، تفریحگاه‌ها و راه‌ها بخش مهم پلان امنیتی آنان می باشد. در این حال برخی از باشنده های کابل نیز از گرفتن تدابیر امنیتی از سوی نیروهای پلیس ابراز خرسندی می کنند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
وزارت داخلی افغانستان از تامین امنیت در روزهای عید اطمینان داده، از مردم می خواهد تا در این راستا با پلیس و نیروهای امنیتی همکاری نمایند. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت تامین امنیت مساجد، تکیه خانه ها، تفریحگاه ها و شاهراه ها از بخش های مهم پلان امنیتی آنان می باشد. آقای دانش همچنان گفت نیروهای امنیتی افغان آماده تامین امنیت مردم در روزهای عید هستند.
وزارت داخله به اساس یک امریه پلان تدابیری امنیت روزهای عید ترتیب کرده. امروز این در مرحله تطبیقی قرار داره. در این پلان تمام مساجد، ساحات تفریحی، تمام شهرهای افغانستان، همگی ساحاتی که مردم بیشتر به گشت و گذار میپردازند و در روزهای عید در رفت آمد و سفر میکنند، زیر پوشش امنیتی ما خواهد بود.
آقای دانش میگوید بخش های ریاست مبارزه با حوادث، ریاست خدمات صحی پلیس، ترافیک و تمام قطعات واکنش در حال آماده باش هستند تا اگر کدام مشکلی در روزهای عید پیش بیاید به سرعت عمل نمایند. نجیب دانش میگوید تامین امنیت در روزهای عید بدون همکاری مردم نتیجه مطلوب در پی نخواهد داشت. وزارت داخلی افغانستان از مردم خواست تا اگر در روزهای عید با افراد و یا هم اشیای مشکوک روبرو می شوند، به زودی نیروهای امنیتی را در جریان قرار دهند. وزارت داخله در حالی از تامین امنیت در روزهای عید خبر می دهد که در این اواخر کابل شاهد چندین حمله انتحاری و مسلحانه بوده که ده ها تن در آن کشته و زخمی شدند. در این حال شماری باشنده های کابل تامین امنیت در روزهای عید را مهم می دانند. دو تن از باشنده های کابل در این مورد می گویند
خدا دې قوت نورم ورکی چې وی نسی موږ خپل وطن د خپل پولیس مې د خپل نفر مې خدا دې قوت ورکی
د کشور کې عدالت نه باشه د کشور کې اتحاد نه باشه اونجا امنیت هیڅ وخت تامین نه میشه.
با نزدیک شدن عید قربان دیده می شود که نیروهای امنیتی در جاده های شهر حضور بیشتر داشته و تلاش می نمایند تا امنیت در شهر کابل تامین گردد. باشنده های کابل می گویند نیروهای کشفی و استخباراتی باید در جلوگیری از هر نوع رویداد امنیتی تلاش بیشتر کنند.
برنامه آشیانه روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
یادآور می شویم که برنامه آشیانه در نیمه دوم همین ساعت به نشر خواهد رسید. شماری از باشندگان ولایت لوگر می گویند از افزایش ناامنی ها و تهدید مخالفین مسلح به سطوح آمده و برخی مردم حتی مجبور به ترک مناطقشان شدند. شورای ولایتی لوگر نیز افزایش ناامنی در این ولایت را تایید کرده و آن را ناشی از ضعف نهادهای امنیتی در لوگر می‌داند. اما قمندان امنی لوگر با آنکه مشکلات امنیتی در این شهر را می‌پذیرد، اما می‌گوید تلاش‌ها برای رفع این مشکل جریان دارد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
باشندگان ولایت لوگر میگن نامنی ها در این ولایت افزایش یافته و حتی مخالفان مصالح با گونه آزاد در مناطق مختلف لوگر گشت و گذار میکنند. شمار از این باشندگان روز پنجشنبه به رادیو آزادی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی و افزایش فعالیت مخالفان مصالح در این ولایت از عدم توجه ارگان های امنیتی به این مشکل نیز شکایت کردند. عبداللطیف و الهام باشنده قریه زرغون شهر ولسوالی محمد آقای لوگر در مورد میگوید
ولایت لوگر امنیت شده بیخی دیگه دسته ابراز دیگه سرک بخته دیگه 2 کیلومتر 5 کیلومتر راستن دیگه کسی رفتن نمیتونه.
قریه جنگ است، طالب است، بدبختی، بیکاری، کل مردم کوچ کرد آمدن کابل. در 5000 خانه شاید امیال 500 خانه نمانده باشه.
برخی دیگر از مردم لوگر نیز این مشکل را جدی دانسته و میگن حتی نیروهای امنیتی برای بیرون راندن مخالفان مسئله با گونه جدی اقدام نمی کنند. در این حال شورای ولایتی لوگر نیز میگوید که مشکلات امنیتی در لوگر افزایش یافته و نیروهای کافی در این ولایت برای تامین امنیت مردم وجود ندارد. آسیب استانگزه یک عضو این شورا موجودیت نامنی در لوگر را ضعف در برخی نهادهای امنیتی این ولایت میداند.
نیروی که در لوگر است کافی نیست، مشکلات امنیتی زیاد است، باید مدیریت شود. ضعف مدیریت در بعض ارگانهای امنیتی هست، در ارگانهای گشتی ما مشکلات خود داره، کار نمیتونن.
وی میگوید این موضوع را در ملاقات با رئیس جمهور و رئیس امنیت نیز مطرح کرده و خواهان توجه آنان در این زمینه شدند. این نگرانی ها در حال مطرح میگردد که به گفته مقامات محلی لوگر در اثر حمله اخیر هلیکوپتر نیروهای ناتو در پل علم 11 غیر نظامی کشته و 16 تن دیگرشان زخمی شدند. علی فدایی والی لوگر گفته که طالبان مسلح در یک خانه در منطقه دشت باری پنهان شده بودند و تیاره ناتو آنجا را هدف قرار داد. والی لوگر این را هم گفته که طالبان مسلح از خانه های غیر نظامیان به حیث پناهگاه استفاده کرده و با سوی هلیکوپتر راکت پرتاب کردند. در این حال قماندانی امنیت نیز مشکلات امنیتی و فعالیت مخالفان مسلح در لوگر را رد نمی کند، اما اطمینان می دهد که تلاش ها برای سرکوب مخالفان مسلح از سوی نیروهای امنیتی در این ولایت ادامه دارد. اسمت الله علیزاده قماندان امنیت لوگر در مورد به رادیو آزادی گفت
ما مشکلات داریم، طبیعی است که جنگ نایلم شده. نیروهای ملی و امنیتی که در ولایت لوگر مستقر هستند چهار روز به خاطر ازی کوشش میکنه که یک امنی دائمی و امنی مطمئن را بیاره.
آقای علیزاده میگوید به هدف سرکوب مخالفان مسلح عملیات های از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی در ولسوالی های مختلف این ولایت را اندازی گردیده و تلفات سنگین را به مخالفان مسلح وارد کرده است. وی از مردم لوگر میخواهد تا در زمینه تامین امنیت این ولایت با نیروهای امنیتی همکاری کرده و در جلوگیری از فعالیت و حضور مخالفان مسلح در مناطقشان اقدام نمایند.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان از وارد شدن تعدیل در قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در افغانستان استقبال می‌کند. سیام الدین پسرلی، سخنگوی این اتاق، امروز به رادیو آزادی گفت مشکل در صدور ویزه از چالش‌های جدی فراراه سرمایه گذاری خارجی بوده است. این در حال است که حکومت افغانستان به خاطر تشویق و جلب سرمایه گذاری‌های خارجی مدت اعتبار ویزه را افزایش و محصول آن را کاهش داده است. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
به دنبال وارد شدن تعدیل در قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در افغانستان، اتاق تجارت و صنایع افغانستان آن را یک اقدام مؤثر در جلب سرمایه گذاری های بیشتر می داند. سیام الدین پسرلی، سخنگوی این اتاق، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در گذشته این مسئله مانع سرمایه گذاری خارجی بوده است.
وضع چنین قانون یک گام بسیار خوب است، اقدام بسیار نیک است و ما مطمئن هستیم که چنین قوانین سبب خواهد شد که سرمایه‌گذاران بین‌المللی یا خارجی به افغانستان بیان و سرمایه‌گذاری کنند. ما مشکل بسیار جدی در بخش ویزه داریم که در این قانون باید آن عرض ویزه به اعضای خارجی داده شود.
آقای پسرلی میگوید روند سرمایه گذاری در سال روان نسبت به زمان مشابه در سال گذشته کاهش یافته است. این در حال است که به تازگی وزارت خارجه افغانستان در قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در کشور تعدیلات را وارد کرده است. این تعدیلات به هدف جلب سرمایه گذاری های بیشتر خارجی و فراهم آوری تسهیلات در زمینه رفت آمد تجار به افغانستان اتخاذ شده است. خواستیم نظر وزارت خارجه را در این زمینه داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موفق نشدیم. اما در اعلامیه وزارت آمده است که این تعدیلات شامل افزایش مدت اعتبار ویزا الا 3 سال با دفعات ورود و تمدید آن برای 3 سال، صدور ویزا حین ورود به افغانستان و کاهش در محصول ویزه تجارت می باشد. در این اعلامیه آمده است این تعدیلات در جلسه کابینه تایید شده و پس از طی مراحل قانونی نافذ می گردد. اما شمار از کارشناسان اقتصادی می گن ایجاد سهولت در ویزا تنها برای گردشگران مفید است، نه برای سرمایه گذاران خارجی. سیف الدین سیحون یکی از این کارشناسان گفت حکومت باید در زمینه تامین امنیت سرمایه گذاران و ایجاد سهولت های دیگر برای آنان تلاش کند.
آنچه که برای سرمایه‌گذار خارجی امنیت دارد، امنیت اجتماعی است، سهولت‌های مالیاتی است، ایجاد زیرساخت‌ها، مارکت و مقررات سهل و ساده، حکمیت و تجربه‌های دیگر است.
وی گفت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور کاهش یافته و این مسئله بالای تاجران داخلی نیز تأثیر منفی گذاشته است. به گفته وی حکومت با این اقدام می‌خواهد تا اعتماد از دست رفته‌اش در نزد تاجران داخلی را دوباره به دست بیاورد.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
وزیر خارجه روسیه از امریکا خواسته است از حمله بر کوریای شمالی خودداری نموده و از وضع تحریمات بیشتر بر این کشور نیز بپرهیزد. سرگی لاوروف گفته است هر نوع حمله بر کوریای شمالی عواقب غیر قابل پیش بینی را در بر خواهد داشت و تحریمات بیشتر نیز کمک نمی کند. زرغونه منگل موضوع را دنبال کرده است.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز در صحبت تلفنی با همتای آمریکاییش رکس تیلرسون این موضوع را ابراز داشت و گفت که نه وضع تحریمات بیشتر بر کوریای شمالی فایده دارد و نه هم یک حمله بر این کشور. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز در صفحه توییترش نوشته بود مذاکرات با کوریای شمالی رای حل معضله موجود با این کشور نیست. ترامپ قبل از این هم گفته بود تمام گزینه‌ها روی میزند تا کوریای شمالی را از پرتاب راکت‌های بیشتر دوربرد مانع شوند. ترامپ این مسئله را بعد از آن نوشت که کوریای شمالی به روز دوشنبه یک راکت بالستیک دوربردش را که توان حمله سرگلوله هسته‌ای را دارد آزمایش کرد و این بار راکتش از فضای ژاپن عبور کرد. بر اساس گزارش ها پیونگ یانگ گفته است که این راکت را با موفقیت آزمایش کرد و این راکت می تواند به گوام امریکا برسد. برتانیا و ژاپن خواهان وضع تحریمات بیشتر بر کوریای شمالی اند. کوریای جنوبی هم خواهان فشارهای بیشتر بر پیونگ یانگ است و فعالیت‌های نظامی آن تحت کنترل درآید. شمار زیادی از اتباعی کوریای شمالی در چین و روسیه کار می کنند که از این درک سالانه 12 تا 13 میلیون دلار به کوریای شمالی می رود و این رقم برای کوریای شمالی بی حد فقیر رقم بی حد زیاد است.
شنوندگان گرامی، حالا بیایید پیام های بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را در مورد عید بشنویم.
از پیام های شما.
سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی. عید سعید قربان را به تمام مردم قهرمان افغانستان شهید پرورد مبارک باد میگم. خدا کنه که عید خوب و خوش سلامتی از تمام خوشی های خداوند که نصیبشون کرده برخوردار باشند. عوض صابری هستم، فرزند میرفضل از ولایت سرپل، از مدرسوالی کوهستان، از قریه چلچاه.
خلیل رحمان زکی، ولایت بغلان رسولی برکه هستم. عید سعید قربان را به تمام ملت متدین مسلمان تبریک میگویم.
طلاب های مدرسه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه از طریق کارز ولسوالی گوسفندی سرپول برای رسیدن عید سعید اضحا را برای شما و از طریق رادی شما کافی ملت مسلمان متدین جهان تبریک و تهنیت عرض می نماید.
عالم هستم، از ولایت سرپل صحبت میکنم. خداوند رهبران را توفیق بده که از این کشمکش های بیساز، از سخنایی که باعث تشنج باعث دربدری نظام و مردم افغانستان میشوند خودداری بکنند و هر مشکلی که دارن از طریق گفتگوی دور یک میز بشینن همش باید مسائلشان حل بکنن.
شنوندگان گرامی، شما پیام های بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را به مناسبت فرارسیدن عید سعید اضحی شنیدید. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
شورای عالی صلح افغانستان با نشر پیام ایدی از مخالفین مسئله دولت خواست تا به مذاکرات بین الافغانی صلح حاضر شوند. مراسم حج در عربستان سعودی ادامه دارد و امسال در جمع 2 میلیون مسلمان که از سراسر جهان برای ادای فریضه حج به عربستان سعودی رفتند 30,000 افغان می باشد. وزارت داخلی افغانستان می گوید تدابیر شدید امنیتی برای روزهای عید اتخاذ شده. فردا جمعه اول عید قربان است. بر اساس گزارش تازه اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، سطح تعدیدها در برابر تاجران افغان 10% در مقایسه به سال گذشته افزایش یافته. یک محکمه ضد تروریسم در پاکستان پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین این کشور را در ارتباط با قتل بی‌نظیر بوتو صدر اعظم پیشین یک فراری عنوان کرد. پرویز مشرف در حال حاضر در دبی به سر می‌برد. مقامات هندی می‌گویند دست کم 11 تن در اثر فرو ریختن یک ساختمان در شهر ممبئی کشته شدند و حدود 20 تن دیگر در زیر آوارها گیر ماندند. و وقوع دو انفجار در یک کارخانه تولید مواد کیمیاوی در نزدیک شهر یوستن امریکا که بیشترین آسیب را از سرازیر شدن سیلاب‌های شدید دیده است گزارش شده.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم جاوید حسن‌زاده مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
کرکت بورد افغانستان می گوید که جیسوریا بازیکن آل رواندر سریلانکا در مسابقات لیگ اشپگیزه با تیم بوس به حیث سفیر شرکت می کند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که نام برده با تیم بوس قرارداد امضا کرده است و در مسابقات بیسواره لیگ اشپگیزه یک بخش از تیم بوس می باشد. جیسوریا از بازیکنان سابق آل رواندر تیم ملی کرکت سریلانکا می باشد که به خاطر پرتاب کردن بهترین توپ ها در بازی های یک روزه شهرت دارد. مسئولان کرکت بورد می گویند که در مسابقات امسال اشپگیزه تمام 30 تن از بازیکنان و مربیان خارجی سهم دارند. مسابقات لیگ اشپگیزه با تاریخ 11 سپتامبر آغاز گردیده و تا تاریخ 22 امین ماه ادامه پیدا می کند. در این مسابقات تمام 6 تیم به شمول اسپین غرز مریان، کابل بازان، بوس ساتون که بند امیر، خاماران، نهنگان آمو و دمس عینک اتلان سهم می گیرند. سال گذشته تیم کابل بازان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرده بود. به اساس یک خبر دیگر، تیم آمو نهنگان با عبدالرزاق و اعتصمان تیم ملی پاکستان گفتگو کرده است تا در مسابقات لیگ اشپگیزه به نفع این تیم بازی نماید. همچنان شاهد افریدی گفته است که در مسابقات بیستواره کرکت در مسابقات لیگ اشپگیزه و طرفداری از تیم اسپین غرز مریان بازی خواهد کرد. هرچند این بازیکن پشتون در حال حاضر بخشی از تیم ملی پاکستان نیست، اما در برخی از مسابقات تجارتی سهم میگیرد و به خاطر زدن توپهای با سرعت و پرتاب توپهای سلوش صاحب شهرت به سطح بازیهای جهانی میباشد. تیم ملی فوتبال افغانستان شب گذشته در یک مسابقه دوستانه با تیم ملی عمان شکست خورد. بازیکنان تیم عمان در نیمه اول بازی 2 گل را به ثمر رساندند، اما بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان تا آخر بازی موفق نشدند که دروازه تیم مقابل را باز کنند. هدف این بازی دوستانه تمرینات برای راهیابی به مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا خوانده شده است. با سلسله راهیابی به مسابقات جام ملت‌های آسیا، تیم ملی فوتبال افغانستان به روز سه‌شنبه هفته آینده با تیم ملی فوتبال اردن در آن کشور بازی می‌کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه آشیانه را میشنوید که شمیلا جاوید میزبان آن است. اما قبل از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر میرسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید می کنم که از صحت کامل برخوردار باشید. در برنامه کنونی مسعد یزاهل با مهمان برنامه ما دکتر راز محمد، کارمند دپارتمنت ارتقای وزارت صحت عامه و همچنان مسئول برنامه نظافت و افضل صحت در مراکز صحی، که در رابطه با افضل صحی مراکز صحی در افغانستان صحبت های با ایشان داریم. امید می کنم که تا پایان برنامه با ما باشید. خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی.
تشکر.
دکتر صاحب، میشه که بر ما بگوین وضعیت افضل صحت در مراکز صحی افغانستان چگونه میباشد؟
قرار سروی ها و مشاهداتی که ما در چندین ولایت افغانستان انجام دادیم، بیشتر از 30-35 کلینیکی قریجات دوردست و لساریه دوردست ولایت مختلف دیدیم. تقریبا در تمام مراکز صحی نزدیک به 80-90% آب موجود می باشد، ولی در یگان جای بسیار کم که بسیار کم است تعدادشان و سهولت های افضل صحی موجود نمی باشد، که هدف ما از سهولت افضل صحی داشتن یک تشناب مسون و خوب که با خاطر کارمندا، اگر جای یگان جای به خاطر کارمندا می باشد ولی به مریضا نمی باشد، یگان جای به مریضا می باشند ولی به خانوما و آقایان جدا جدا نمی باشند. از این رو ما تمام ولایت را دیدیم و ای را دریافت کردیم که بیشتر از ای که در ولایات با سهولت ها موجود هستن، ولی مشکل در سلوک دکتر صاحبای ما هستن که اونا با وجودی که اهمیت تمامی گپا را می فهمن، ولی باز هم در صورت که اونا خودشان نیاز احساس نمی کنن به صورت نرمال امور عملی نمی سازن. و وضعیت باید بگویم که از لحاظ کوریج آب و حفظ صحه تسهیلاتش خوبتر است، ولی از لحاظ عملی کردن سلوک های نظیف و حفظ صحوی خیلی مشکلات موجود است.
خب وزارت صحت عامه در زمینه چی کارها را تا به حال انجام داده؟
تشکر. وزارت صحت عامه بعد از امی سروی که انجام داد با دونرها و مختلف تای بحث ها به این نتیجه رسیدن که اینا یک برنامه را شروع کنن به نام ارتقای نظافت در مراکز صحی، و بیشتر تمرکزی برنامه بالای تغییر سلوک دکتر صاحب می باشند، چون اونا اهمیت این موضوع را می دانند ولی اونا امیکار عملی این نمی سازند. وزارت صحت عامه تا به حال 5 ولایت را تحت پوشش خود گرفته و در این ولایات امی برنامه را می خواهد به شکل امتحانی پیش ببره و مو کمی و کاستی هایی که و معانی که روبرو میشن و اونا را بر رای حلش پیدا کرده و بعد از این میخوان به تمام افغانستان می برنامه تطبیق شوه، و ما گفتم که تمرکز بیشتر بالای تغییر سلوکی دکتر صاحب می باشه.
شما سروی گفتین، میشه که در رابطه با سروی بگوین که چگونه انجام دادین و چگونه یک سروی بود؟
این سروی توسط امو مؤسسات تطبیق کننده خدمات صحی و همچنان تیمی وزارت صحت عامه که از مرکز به ولایت سفر کردن، اونا با اساس یک چک لیستی که اونا جور کردن یک سروی را انجام دادن که در اون سروی از ذخیره آب، یعنی حالت آب چطور است شروع شده تا به جای شستن دست ها، کمود و تشنوب و دالیس ها و حتی تمام پاکی و نظافت کلینیک در نظر گرفته شده، و توسط مشاهده امو برخورد و سلوک دکتر صاحب راجی به نظافت افضل صحه هم مشاهده شده و اونو را پورا تمامش جمع شده و بالاخره به این تصمیم گرفته شد که ما یک برنامه که تمرکز بیشتر بالای تغییر سلوک داشته باشد جور کنیم. باز چندین داکومنت هایی که یا سند هایی که برشان نیاز بود او انکشاف یافته و انشالله او تطبیق شده، و تقریبا در وقتهای نزدیک تقریبا یک ماه پیش ما یک کورس آموزشی به خاطر امو یک از مؤسسات تطبیق کننده خدمات صحی داشتیم که اونا خودشان در ولایات برن و کلینیکایی که تحت پوششون با دکتر صاحب مصاحبات کنن و بشینن کسشون صحبت کنن و به اونا انگیزه بدن، با وجودی که دکتر صاحب معلومات بیشتر دارن و به اونا انگیزه بدن تا بتونن دستای خود در اوقات مهم بشوین که او قبل از معاینه مریض، بعد از معاینه مریض، بعد از تماس با خون، بعد از تماس با مایعات، بعد از معاینه فیزیکی و بعد از اجرای پانسمان، تطبیق پیچکاری و کدام پروسیجر جراحی دیگر. ما دست شستن به خاطر این برنامه امو راه شروع را انتخاب کردیم که بالاخره دکتر صیبا میسلوکشون تغییر شوه و دست شستن عادتشون شوه.
شما گفتین که در 5 ولایتی سروی را انجام دادین و امی برنامه تان تطبیق میکنین، میشه که در رابطه به بگوین که چرا می 5 ولایت شما در نظر گرفتین؟
چون در این بخش ما میخواهیم که پروگرامای دیگری نظافت افضلسی هم در جریان است و بخاطر ازی که ما تاثیرات بیشتر نظافت افضلسی هر در یک جامعه داشته باشیم، ما دمو منطقه و دمی ولایت برنامه نظافت در مراکز صحی را هم آغاز کردیم. بدخشان، بامیان، ننگرهار، قندهار و ولایت بادغیس می باشه. در این برنامه باید بگویم که امی 5 ولایت که انتخاب شده، ما در مرکز با اونا یک آموزش دادیم و خودیم مؤسسات تطبیق کننده خدمات صحی اونا با خودشون در مراکز صحی میرن و با دکتر صیبا انگیزه دهی میکنن.
چرا دیگر ولایت ها به نظر شما افضل سهر مراعات میکردن؟
نه خیر، طور نیست. ما چون ما گفتیم که ما از لحاظ تسهیلات کوریج بلند داریم، پوشش ما بلند است، زیاد است، یعنی بسیار کم مراکز صحی اگه باشه که مشکل نبود آب و تسهیلات افضل سهر و نظافت یارا داشته باشه، ولی به خاطر تغییر سلوک به شکل امتحانی ما هم برنامه را پلان کردیم و دی 5 ولایت تطبیق کنیم تا بتانیم از این 5 ولایت امون نتیجه متوقع را ما به دست بیاریم. اگه تا نیستیم که به دست بیاریم با می راه و روشی که ما انتخاب کردیم پس می روش ادامه میتیم. اگه نتونستیم باز میتونیم که امو کمی و کاستی و چیزی که زیاد کم است امو را اضافه و کم کرده و برنامه را به شکل درست در ولایت دیگر و به تمام سطح تمام افغانستان تطبیق نماییم.
دکتر صاحب، میشه که در رابطه با روش کاریتان بر ما بگویین که این برنامه را چیگونه با کدام روش شما پیش میبریم؟
تشکر. روش کاری ما طوری است که ما اول در کلینیک میریم، با کلینیک آمری کلینیک یا هر کس که باشه یک معرفی می داشته باشیم، ولی برشان نمیگیم که ما به خاطر کدام برنامه اینجا آمدیم. در کامرای ما یک اسسمنت فارم یا فرم ارزیابی می باشه، هر بخش را جدا جدا می بینیم. مثلا مرکز منبع آب، مسون است نیست، تشناب افضل صحه، تسهیلات افضل صحه، تمامش می بینیم و در عین جریان ارزیابی ما کوشش می کنیم که دکتر صیبایی که مریضا را معاینه می کنن و در OPD هستن و همچنان پروسیجرها را انجام می دن، اونا را هم تحت نظارت مشاهده می کنیم که دستای خود می شوین یا نمی شوین. بالاخره زمانی که با دکتر صیبا اسسمنت ارزیابی ما خلاص میشه، باز از جمع تمام اعضای کلینیک که کارمندان صحی هستند که دو دکتر، قابله، نرس و حتی مو پیرهدار کلینیک هم دو بحث امرای ما شامل میشه. باز امرای دکتر صیبا ما صحبت میکنیم، برشون از اهمیت شستن دستا و از اهمیت مراعات کردن افضل صحه صحبت میکنیم که از جمله مثلا ما گفته میتونیم که در سطح جهان 80% میکروبات توسط تماس انتقال مییابد، زمانی که مثلا 52% فعالی در سطح جهانی که در کلینیک ها تولد میشد اونا از بین میرن. ای واجیشی است که امو دکتر صیبایی که در سات اول به اونا کمک میکنن اطمان یا از طریق یک طریقی نی یک انتان به اونا انتقال میتن و در بین 15% از مریضایی که در کلینیک بستر میشه یکی آن انتان یا میکروب از کلینیک میگره که میکروبای کلینیک فوق العاده مقاوم بوده و با آسانی قابل تداوی نمیشه. زمانی که دکتر صیبایی گپار میشنون یک قسم انگیزه با اونا پیدا میشن و بعد از این و بین خود یک نفرم تعیین میکنن، یک تصمیم میگیرن که ما دست شستن یا مراعات کردن نظافت افضل صحه در کلینیک خود آغاز میکنیم. در صورتی که تخطی یا کسی که دستای خود نمیشه، میشه باز یک نفری که با اونا تعیین کردن اونا برشان یادآوری کنن که دکتر صاحب محترم شما دستایتان نشستین یا نظافت افضل صحه در این برخه یا وقایع انتان در این بخش شما مراعات نکردین. او به شکلی برشان یادآور میشه. در آخر بحث باز یک پلانی عمده ساخته میشه به خاطر پلانی بهبود. امان جایی که مشکل داره با اونو پلانی بهبودش هم ساخته میشه و یک نفر برش مشخص هم رای وقت مشخص تعیین میشه. او بالاخره همون برنامه را تعقیب میکنه تا که مشکلات حل میشه. هر ما تیم موسسه تطبیق کننده خدمات صحی با کلینیک رفته از او نظارت میکنه و راپورش با وزارت صحت هم شریک میسازه.
دکتر صاحب به دقایق اخیر برنامه قرار داریم و صرف سوال اخیر ای که به خاطر بهبود بخشیدن وضعیت حفظ صحت در مراکز صحی چی پلان ها را داره وزارت صحت عامه؟
وزارت صحت عامه امی برنامه که به شکل امتحانی شروع کرده امیر پیش میبرد. این 5 ولایت ان شاء الله تامی اخر امی سال نتایج را که به دست میارن با پلان آماده ساخته مقایسه میسازه. تا به حال پیشرفت ما بسیار خوب است و ما تانستیم که بیشتر از 3 کلینیک دمی 5 ولایت انگیزه دهی شوه و دکتر سیبام را قبول کردن و ما تشکر میکنیم از موسسات تطبیق کننده خدمات صحی که اونا با ما همکار هستند و مجردی که هر مشکل در کلینیک پیدا میشه با اونا با او وس و توان خود به او رسیدگی میکنن. همی برنامه ادامه میکنن و بعد از نتایج گرفتن نتایج امسال ان شاء الله برنامه به تمام ولایت افغانستان ان شاء الله توسعه پیدا خواهد کرد و ما کوشش میکنیم که واز دکتر صاحبای خود میخواهیم که با خود و با مریضان خود در راجی به جلوگیری انتان کوشا باشند.
تشکر. شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک مسپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما خانواده های عزیز، آرزو داریم که روزهای عید قربان را به خوبی و خوشی سپری کنید. در آشیانه امروزی در مورد رسم قربانی در افغانستان و ای که خانواده ها تا چی از شرایط قربانی را مراعات میکنن صحبت میکنیم.
عجب به این نیست که گوشت با مردم بتیم، خونش که ریخته خون بکار است.
گوسپندا را کشتن، گوا را کشتن، اونم خیش قوم و پیسدارای خود تا بیستن دادن. اعتبار کو که یک دونه برنج شده همسایه ایشان ندید.
کوشش می نمیست که نمی اندی والله که می فهم که وضع اقتصادشون بسیار خراب است. اول اونم میتم
همراه با ما باشید. ای عزیزان، به شما هدیه از یزدان آمد، عید فرخنده نورانی قربان آمد. بله شنونده های عزیز، عید قربان یکی از عیدهای مهم و بزرگ برای مسلمانان است. در روز عید قربان بسیاری از مسلمانانی که امکانات اقتصادی داشته باشند گاو، گوسفند و شتری را قربانی کرده و گوشت آن را برای فقرا، همسایگان و دوستانشان تقسیم می کنند. اما قسمی که دیده می شود بعضی از خانواده ها زمانی که قربانی می کند گوشت آن را برای مستحقان نه بلکه برای دوستان و سرمایه‌داران که با آن نیازی ندارند توزیع می کنند. شاگل باشنده دارالامان کابل در این مورد گپ هایی دارد.
پایستادی از دیو دولت از دیو بسته خیرخانه را بند انداخته. از این قماندان های کلانه از دیگر. همه خیر خیرات شانه در 2 سال باور کن که من یک پاو گوشت شانه ندیدم. در حال که امسایی در بدیوال بدیم امرایشان. اعتبار کن که گوسپنده را کشتن، گوا را کشتن. اونم خیش قوم و پایستادارای خود تلبیستن دادن. اعتبار کن که یک دونه برنج شده امسایی ایشان ندیده. شخصا خود یک بیوزن هستم و موجه شیشته بودم غریب بودم. اما اونا چی میکردن؟ به اعتبار که سیومی چهارمی که میشد که سعی میکردیم که با مایشون از گوشت میدرقید خشک میکردن کلشه بسیار بشدی که بعدی خود نشان میدم که اینه به خدا ما قربانی کردیم او رو میمانی بگن که ما میمانی کردیم.
به همین ترتیب شیر احمد باشنده کابل هم از توزیع نادرست گوشت قربانی از سوی شماره از خانواده ها اشاره میکند و میگوید تعداد کم مردم به خلوص نیت قربانی میکنند ولی بسیاری کسان در قربانی ریاکاری میکنند.
در قریه و قشلاق فلانی والا قربانی کرد و خدا یک توتا گوشتشم کسی را البته اگر بتام از این گوشتای ریشخند ریشخند هم قربانی رو بوده در مردم تقسیم میکنن که خداوند چل میکنه. خیلی کم مردم اگر به خاطر خدا قربانی بکنن. تو نام قربانی سگنی اصلا دیام یک از قربانی هم کم پایین جور کرده ولی کلش نمایشیست ولی اگر یکیش به دربار خدا قبول شود.
برخی ها هم میگویند در روزهای عید قربان مردمان بی‌بضاعت که از روزها گوشت نمیخورند چشم براهند تا کسانی که قربانی میکنند برایشان گوشت بدهند. پس نباید خانواده هایی که قربانی میکنند فقرا و بیچاره ها را از یاد ببرند. این حرف های خانم فهیمه باشنده پل پاچای کابل بود که خودش هم زندگی فقیرانه ای دارد.
بیچاره و مسکین که از سینما تا امید داره که مثلا هموطنای ما که قربانی میکنه باید به غریب بیچاره کمک کنه، در پشت دروازه قامت واره بینوا نمونه که هم قربانیشون قبول میشه هم رضای خدا را میگیرن. به غریب بیچاره هستن که به ما گوشت نمیبینن، منتظر میباشن که عید قربان میام اخر دیگه وقت گوشت نخورده بودیم، در عید قربان حتما خیرات قربانی است ما میخوریم دیگه.
از سوی دیگر رامین باشنده مکروریان شهر کابل که به گفته خودش هم سال قربانی میکند گفت او زمانی که قربانی میکند همه شرایط آن را به جا میآورد و اظهار داشت کسانی که قربانی میکنند آنها نیز باید این نکات را مد نظر بگیرند.
روز اول عید که نماز میخونیم میریم یک گوشت میخریم، به تعداد 7 نفر دو شریک میباشیم، قصاب میطلبیم، همه هر 7 نفر ما به نظر به دعا همیر حلال میکنیم، پشت کم میندازیم یا میگه صدا میکنه دست خدا میگیره که نفر از ما پشت ما طرف از او میباشه صدا میکنه ای اسکی هم نام فلانی را میگیره که مثلا نی از فلانی کم بود زیاد بود مقصد که نه دل کس نمیباشه که اینی کد بر ما رسید. کل اگه با خوشی و خوبی میگیرند و راضی میباشند. کوشش می نمیست که نمی اندی والای که میفهم که وضع اقتصادشون بسیار خراب است. اول و نمونه میتون باش که من باز خیمه هستن غریب و فقرامون جمعه برای زمان روان میکنم.
محمد رحمان باشنده ولایت ننگرهار گفت کسانی میگن زمانی که قربانی صورت بگیرد صرف خون قربانی بکار است، نه اینکه گوشت آن خیرات شود.
عجب به این نیست که گوشت با مردم بتیم، خونش که ریخته خون بکار است، نه گوشت خداوند به گوشت چی نیاز داره که ما گوشت با مردم بتیم.
علمای دینی میگویند هرگاه قربانی به نیت ثواب و رضای خدا ادا نشود آن شخص ثواب کمایی نمی کند. عزیز گل صافی عضو اکادمی علوم افغانستان در این باره:
اگر وقت شب سهی باشه فرد مسلمان است مگر بنیت ثواب نمیکنه به خاطر شریکی و سیال شدن با مردم در جامعه در قریه، فلانی قربانی میکنه من هم قربانی میکنم، صحیح است که قربانی کرد مگر کدام اجر و ثوابی که در مقابل قربانی به فرد مسلمان داده میشه از او محروم میشه. به مسلمان لازم است که بنیت ثواب قربانی بکنه و اگر کسی تمام گوشت به خود نگاه بکنه کدام مانع شرعی نداره، به شرطی که در فالوش مسکین فقیر و کسی که احتیاج به گوشت داره او نباشه. در راهنمای واحدات ارشادات پیامبرم این بیشتر به وضوح دیده میشه که هر وقتی که شما یک چیز را پخته میکنید آبش بیشتر بکنید و یک قسمتش با همسایه روان میکنید. این ضرور است که امرای فقرای مسلمین کمک بکنه، خصوصا در روز عید قربان احساس همدردی است برای کسایی که فقیر هستند.
آقای صافی افزود کسانی که قربانی میکنند و مردمان فقیر و غریب در همسایگیشان زندگی میکنند باید در قدم اول برای آنها گوشت قربانی روان کنند، زیرا حق همسایه بیشتر از هر حق دیگر است. دیوا باشنده شهر کابل در مورد اینکه گوشت قربانی را چگونه تقسیم میکنند میگوید:
خود ما که قربانی میکنیم گوسفند میکشیم یا دو گوسفند با زیره، هر یکیش را سه بخش میکنیم، یک بخشش به همسایه میدیم و یک بخشش هم به خودم میگیریم و یکی هم به قارب میدیم، یعنی کاکا هم که وضع اقتصادشون خراب است همه مسک دیگه بعضیا میدیم و همین یک بخش به مو روز قربانی بسیار زیاد مردم میاین باز به ازوا میدیم. پدرم در سروی مدن کار میکنه، باز بعض مو نفرای که در اونجا کار میکنن بخش خدمه باز به ازوا میبره، یک خشای مسک گاو میکشن همیشه گوساله میکشن، شما یک لگن خیرات کنن دیگه، همیشه تناب میکنن و خشک میکنن و چیلندی و جورش میکنن که دیگه گوش خار وقت پیدا میشه کسی لندی خوش داره مخصوص بلندی گوسفند فروخته میشه، از او باید استفاده کنن خوش کنن، نه که قربانی را بگیرن و خوش کنن. می یک قربانی است که می را باید صادقانه به غریبا تقسیم کنن.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. دوستان شنونده، همون طوری که مراعات کردن شرایط قربانی و خیرات کردن گوشت آن مهم است، نظافت و پاکی در قربانی کردن هم ضروری است. اما قسمی که دیده می شود تعدادی از خانواده ها مواشیشان را در روی کوچه عبور و مرور مردم و یا نزدیک دروازه همسایه ذبح می کنند که این کار سبب ناراحتی همسایه ها و کسانی که از آنجا عبور و مرور می کنند شده است. محمد نبی باشنده منطقه بنی حصار کابل یکی از این کسان است و میگوید در نزدیکی خانه آنها کسانی هستند که زمانی که قربانی میکنند کثافات را در سر راهی که اکثرا اطفال از آنجا میگذرند میاندازند.
دوی دست ما دیدیم اونجا گاو مکشا چیزایش کثافاتش کل شده لب را میندازد و نمود باید اذیت کلگی از اون تیر میشه تقریبا مزاحم از دیگه هر کسی که از اون تیر میشه وقتی که دو سه روز مان دور بوی میگیره بعد از اون باید شاید امراض گوناگون شود مخصوصا یک دونه مکتب چیست خصوصی است اونجا کل کودک ها در مکتب خصوصی میره و بیخی برای مردم شاید دچار مشکل شود مردم ما تمیز باشن کثافات خود در جای نندازه باعث سربلندی فرهنگ خودشان است امراض گوناگون که الی وقتی شفاخانه میریم نوبت نیست کلگیش اعظمی بوی کثافات است.
نسرین باشنده منطقه پلوپاچای کابل هم از این گونه کارهای برخی از همسایه ها و کوچگی هایشان در روز عید قربان شکایت میکند و افزود
از ما خونه مو جای دریاست پیش روی خانه ما وقتی قربانی میکنن کثافات شدم دریا میندازن باز خشک میشه گنده میشه بوی میگیره شمالش بویش طرف مردم میره مردم مریض میکنه خانهش نزدیک از طلب دریاست و اذیت میکنه مردم اذیت میشه.
مسئولان شهرواری کابل میگویند آنان چند روز قبل از این همه تدابیر را به خاطر ذبح مواشی شهروندان کابل مد نظر گرفتند. خیر محمد صفدری رئیس تنظیم مارکت های شهرواری کابل در این باره میگوید شهرواری کابل هدایت داده است که به تمام وکلای گذر و از طریق آنان به مردم تفهیم شود تا کسانی که قربانی میکنند کثافاتش را در جاهای مناسبی که برایشان مد نظر گرفته شده است بیاندازند.
مصلحت داریم اینجا از قوی مصالح است که روزانه تا 2000-3000 مواشی اونجا ذبح شده میتونه و همچنان کمپانی دیگه مصلحه ساخته شده اونجا هم هر قدر مواشی ذبح شده گنجایش داره. ولی که روزای عید آمد شهرواری کابل هدایت دادن که به تمام وکلای گذر تفهیم شود که مواشی ایشان به جای بکشن که محیط زیست آلوده و آسیب نرسانه سرک و پیاده رو کثیف نسازه و مو فاضلات شکمبه و خون و امیگه پاری که از ذبح گوسفند یا گاوشان میشود او رو باید به مو کثافات دانی بندازن که شهرواری رو به وقت زمانش انتقال بده یک شهر پاک و شهر زیبا داشته باشیم.
به گفته مسئولان بخش صفایی شهرواری کابل باید خانواده ها در قسمت صفایی شهر کابل با شهرواری کابل همکار شده تا همه نقاط شهر کابل پاک و شهروندان بتوانند در یک محیط پاک زندگی کنند.
مواشی شان از جای ذبح بکنند که مردم از اذیت و آزار نشن. از تمام خانواده های همشهری محترم که شهر کابل زندگی میکنه و واجد شرایط جزی هست که او قربانی بکنه اما فاضلات شکمبه و خون و امیگه پاری که از ذبح گوسفند یا گاوشان میشه او رو باید به مو کثافات دانی بندازن که شهروالی رو به وقت زمانش انتقال بده یک شهر پاک و شهر زیبا داشته باشیم. همونطوری که شهروالی شب و روز در تلاش کار میکنه زودتر یک سهولت برش پیدا شود به زودی و به آسانی شهر پاک داشته باشیم زندگی خوب داشته باشیم مردم.
شنونده های عزیز این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه بعد شما رو به الله بی‌نیاز می سپاریم. وقتتان خوش.
بناتی جان بدست او کربنا بی جان بدست افتاد بساط عظیم بستانی عزیز من که ارزان است جناب خاجه اجمیر که پیر دردمندان است نوازش های شان دائم با همراه غریبان است جناب خاجه اجمیر که پیر دردمندان است